رادیو سعدا،
بررسی رویدادها از پنجره تبیین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده های عزیز سلام، عزاداری هاتون قبول درگاه حق. صدای ما را از مشهد الرضا، پایتخت معنوی ایران اسلامی میشنوید و ما از نزدیکترین نقطه به ملجأ نورانی آقا علی ابن موسی رضا، نایب الزیاره و دعاگوی شما عزیزان هستیم. ازتون دعوت میکنم در این قسمت از رادیو سعدا هم همراه ما باشید. کربلا میدان رویاروی زیبایی خوز اشتها بود و فضایل حسینیان و رذایل یزیدیان رو به نمایش گذاشت. اما میخواییم به رسم این مجموعه برنامه های رادیو سعدا 5 زیبایی و 5 زشتی از کربلا رو با هم بشنوید. همونطور که در برنامه های قبل همراه ما بودید، 5 زیبایی کربلا یعنی غیرت دینی، ایثار، حریت و آزادگی، شجاعت و بصیرت رو در قالب حکایت های زیبا شنیدیم. امروز هم با ششمین برنامه در خدمت شما هستیم و میخواییم راجع به اولین زشتی یزیدیان در کربلا یعنی جرأت بر گناه صحبت کنیم و دقایقی رو میهمان شما باشیم. شاید خیلی از ماها به راحتی از کنار این موضوع بگذریم و کمتر بهش توجه کنیم، در حالی که خیلی مهم و اثرگذاره. مثلا فرض کنید شما با ماشین توی یه خیابون هستین و پشت چراغ قرمز وایستادین. یهو یه نفر با سرعت 30 کیلومتر با عقب ماشینتون برخورد میکنه. تا این اتفاق میفته سری از خود رو پیاده میشه و عذرخواهی میکنه و میگه خیلی عذر میخوام، حواسم نبود. خب ما هم متعاقبا اون رو سری میبخشیم. اما حالا تصور کنید شخص دیگی با سرعت 10 کیلومتر به عقب ماشین شما برخورد میکنه، سرشو از ماشین بیرون میاره و میگه آقا چیزی نشد، راتو بگیر و برو. اینجا میگیم عجب، با ماشین من برخورد کردی و طلبکاری؟ همینجا صبر میکنیم تا پلیس بیاد. همینطور نیست؟ چی میشه که این دو نوع برخورد رو انجام میدیم؟ مگه سرعت ماشین اولی بیشتر نبود؟ چرا به راحتی از کنارش گذشتیم و بخشیدیم؟ جواب واضحه، چون عذرخواهی کرد و طلبکار نبود. گناه هم همینطوره. یه نفر ممکنه گناه بزرگی انجام بده، اما پیش خدا توبه میکنه و میگه خدایا اشتباه کردم. اما یه نفر گناهی به ظاهر کوچیک انجام میده و به خودش میگه چیزی نیست. خدا هم میگه همینطور با تو برخورد میکنم. این یکی از مصادیق جرأت بر گناه بود که تو این برنامه مصادیق دیگرش رو میشنویم و بررسی میکنیم و انشاءالله از داستانهاش عبرت میگیریم. همراه ما باشید. تا به حال به این موضوع فکر کردین که جرأت بر گناه چقدر میتونه رو سرنوشتمون اثر بذاره؟ به واقع جرأت بر گناه یه گناه ساده نیست و زیربنای همه رذایل و انحرافاته، چون دایره وسیعی داره که شامل بی اهمیتی به گناه یا ارتکاب بدون دغدغه گناه میشه. یعنی آدم در انجام گناه دچار سهل‌انگاری میشه و خطاش رو کوچیک میبینه. همین باعث میشه به مرور به بدیهای بزرگتر مبتلا بشه، یعنی درست همون چیزی که یزیدیا گرفتارش بودن. برای همینه که تو مکتب اسلام اینقدر به نهی از این موضوع توجه شده و اون هم برای جلوگیری از نشر و شیوع آثار منفی جرأت بر گناه، تا آثار مخربش مثل تکرار گناه در جامعه منتشر و فراگیر نشه. اگه انسان گناه رو کوچیک و ناچیز بشموره، به راه پرآسیبی قدم گذاشته که کم کم بر گناه جری میشه و آروم آروم پاش به سرزمین گناهان کبیره باز میشه و از انجام هیچ گونه گناهی ابا نداره. بعدم به مرور زمان به قدری گناهان فرد روی هم انباشته میشن که از بین بردنشون دشوار میشه. یعنی این گناه ها اول مثل نخ باریکی هن که به آسونی از هم باز میشن، اما وقتی به یه ریسمان تبدیل بشه دیگه به راحتی از هم جدا نمیشه. این موضوع مهم در فرمایشات معصومین علیه السلام هم اومده. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند بزرگترین گناه آن است که انسان آن را کوچک بشمارد. اگه بخوایم نگاهی به تاریخ داشته باشیم، افرادی رو میبینیم که با همین خصلت جرأت بر گناه به شقاوت ابدی رسیدن. مثل یزید که واقعه کربلا رو به بار آورد و خون پاک امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو به زمین ریخت. اما شاید به گوش خیلی ها نرسیده باشه که یزید لعنت الله علیه در طول 3 سال و چند ماه خلافت ناحقش علاوه بر واقعه خونین کربلا دست به 2 جنایت دیگه هم زده. یکی ماجرای کشتار وسیع در مدینه و دومی آتش زدن خانه کعبه. فاجعه کشتار مردم مدینه که به واقعه حره هم معروفه در ذی‌الحجه سال 63 هجری به دستور یزید انجام شد. علتش هم این بود که بعد از حادثه کربلا مردم از ماهیت یزید و خباستش مطلع شدن و عبدالله فرزند حنظله معروف به قتیل الملائکه و برخی صاحب نفوذان اعلام قیام و جهاد کردن و انقلاب خونینی در مدینه آغاز شد. این فاجعه به قدری وحشتناک بود که مسلم ابن عقبه به دستور یزید 3 روز جان و مال مردم رو بر سپاهیانش حلال کرد. تا جایی که این رو فجیع ترین حادثه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام می دونن. سپاهیان مسلم ابن عقبه در اون 3 روز از ارتکاب هیچ عمل زشتی مثل تجاوز به نوامیس، بیرون کشیدن جنین از شکم زنان و حتی کشتن نوزادان و توهین به صحابه بزرگ پیامبر فروگذار نکردن. شمار کشته شدگان واقعی حره رو بیش از 4000 نفر رو به قولی 11700 یا 10700 نفر برآورد کردن که از این میان 700 نفر از حافظان قرآن و 80 صحابی رسول خدا به قتل رسیدن، به نحوی که کسی از اهل بدر باقی نمون. لشکر یزید بعد از غارت مدینه برای نبرد با عبدالله ابن زبیر به سوی مکه حرکت کرد و لشکریان شام مکه را محاصره کردند و به ابن زبیر که در مسجد الحرام پناهنده شده بود حمله کردند. اونها با منجنیق حرم الهی را آتش باران کردند و پرده ها و سقف کعبه آتش گرفت و سوخت. محاصره و درگیری شامیان با عبدالله ابن زبیر و طرفدارانش ادامه داشت تا اینکه خبر مرگ یزید به شامیان رسید و بعد از اون متفرق شدن و به شام برگشتن.
مالشان فرو ریخت با سکه های تزویر، دلهایشان سیاه و پاهایشان به زنجیر، شد راه اهل کوفه شهوت و حب مقام، ایمانشان را گرفت لقمه نان حرام.
یزید تو مدت کوتاه خلافتش هر سال رو با جنایت سپری کرد که فقط موارد اندکش رو شنیدیم، که این هم نمونه ای از جرأت بر گناه یزید ملعونه. البته خداوند پیش از عذاب اخروی اون رو در همین دنیا و در لحظه مرگش به عذابی علی مبتلا کرد که دعوت میکنم به همراه هم نحوه به درک واصل شدن یزید رو از منبر حجت الاسلام راجی بشنویم.
سید ابن طاووس در لحوف جریان به درک واصل شدن یزید رو اینطوری نقل میکنه، میگه او برای شکار بیرون رفته بود، میخواست یک آهوی رو شکار کنه، این آهو فرار کرد، به یزید برخورد، به سپاهیانش گفت واسید من خودم میرم اون رو شکار میکنم. همینجور که رفت مسیر رو گم کرد، تشنه شده بود، یه جا رسید به یک شخصی بیابونی، بهش گفت تو آب داری؟ گفت بله. یکم آب رو برداشت داد به یزید. یزید گفت تو اگر میدونستی من کی هستم اینطوری به من آب نمیدادی، با احترام آب میدادی. گفت مگر تو کی هستی؟ گفت من خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه هستم. گفت یزید همونی که حسین ابن علی رو کشت، شمشیرش رو در آورد آمد بزنه به یزید، به اسب یزید خورد، این اسبم رم کرد. یزید از اسب افتاد پایین، پاش توی رکاب اسب موند. همینطور که این اسب رفت، یزید تیکه تیکه شد. وقتی یزید رو پیدا کردن فقط دیدن این اسب هستش با یک پا در رکاب. البته توی بعضی از متون تاریخی دیگه نوعای دیگه‌ای برای به درک واصل شدن یزید مطرح کردند. خب این تجری بر گناهه، جرأت بر گناهی که یزید این جرأت رو داشت.
اینجا رادیو سعادت شما شنونده ششمین قسمت با موضوع جرأت بر گناه هستیم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرمایند همانا ابلیس به گناهان خردنگاشته شما خوشنود است. همه ما دوست داریم عاقبت به خیر بشیم و هیچ کس دوست نداره که به عاقبت یزیدی یا مبتلا بشه. ولی خب باید جهت تشخیص دقیق و روشن علائم و مصادیق جرأت بر گناه رو بشناسیم. از مصادیق تجری تظاهر به گناه، افتخار و اصرار بر اونه. اینکه آدم آشکارا خطایی رو مرتکب بشه و از علنی کردنش ابایی نداشته باشه مصداق اشاعه فحشاست که هم جامعه رو آلوده میکنه و هم باعث میشه قبح گناه از بین بره. اظهار خوشحالی کردن در حال انجام گناه هم از مصادیق تجریه. اینکه آدم نه تنها پشیمون نباشه بلکه از عمل ناپسندش احساس خوشحالی هم بکنه. حدیثی در همین رابطه از پیامبر صلوات الله علیه داریم که میفرمایند هر که گناه کند و خندان باشد در حالی که گریان است وارد آتش می شود. البته نباید فقط در مسائل اخلاقی دنبال مصادیقش بگردیم. تو زندگی این روزمره هم به خوبی مشاهده میشه. مثلا یه فروشنده جنس معیوبش رو با قیمت سرسام‌آور و به قیمت یک کالای مرغوب به دیگران میفروشه و بعد خوشحاله که تونسته سر مردم کلاه بذاره. همین خوشحالی بر انجام گناه نشونه جرأت بر گناهه. کوچک شماردن گناه و توجیه کردنش هم از علائم دیگر جرأت بر گناهه. اما گناه هر قدر سنگین باشه به سنگینی توجیه گناه نیست. چون که گناهکار معترف به گناه غالبا به سراغ توبه میره. اما اگر پای توجیهگری در میون بیاد نه تنها راه توبه را به روی انسان میبنده بلکه اونو جریح‌تر میکنه و گاهن واقعیت رو حتی در نظر خود انسان خوب جلوه میده.
خیلیا قابلیت فرعون شدن رو دارند، مصر ندارن حکومت کنند. خیلیا قابلیت شمر شدن دارند، حسین ابن علی جلوشون نیست سر از تن شدا کنند. فکر کردیم روز عاشورا فقط شمر جرأت کرد بره داخل گودی قتلگاه، خیلی های دیگه هم دوست داشتن برن، فرمانده نبودند، کسی تحویلشون نمیگرفت، اجازه میدادن اینا هم میرفتند. اینجوری فکر نکنیم. همین الان اگر یه شخصی در شغلی که هست داره کمکاری میکنه، کم فروشی میکنه، اینم اختلاس میکنه، این شخص اگر یک مسئولی بشه بیشتر از او اختلاس میکنه. اگر او 3,000 میلیارد خورد، این زورش برسه 30,000 میلیارد میخوره. زورش نمیرسه، از نون یک کم میزنه، زورش نمیرسه، سوپرمارکت داره میبینه این بسته های نمیدونم پسته یه تخمه تاریخش گذشته، همه رو باز میکنه میریزه کیلویی میفروشه، زورش نمیرسه 3,000 بخوره، مگه نمیخورد. کوچیک شمردن گناه، گناه رو انسان بخواد کوچیک بشماره، بگه آقا این که چیزی نیست.
وقتی انسان خودش رو با افرادی که مرتکب گناهان بزرگ میشن مقایسه میکنه، گناهان دیگه براش عادی جلوه میکنن. اینجاست که باید به زندگی بزرگانمون نگاه کنیم و خودمون رو با بهترین ها مقایسه کنیم که تلاش میکردن مرتکب مکروهات نشن. مراقبه و مقابله جدی با گناه تو زندگان یا سیره بزرگان به خوبی دیده میشه. یکی از این بزرگان شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان هست که هرگز کسی در حضور او جرأت غیبت نداشت. در اواخر عمر ایشون یکی از علمای تهران به عیادتشون رفت و دید ایشون خیلی ناراحتن و به فکر فرو رفتن. اون عالم متعجب شد و علت رو جویا شد و گفت شما دیگه چرا ناراحتید؟ شما که زندگی پرباری داشتین و هر کسی که دعایی میخونه از مفاتیح الجنان شما میخونه. عاشق عباس قمی گفت اینطور نیست. من گناهی کردم که میترسم خدا به خاطر اون با من برخورد کنه و جام تو جهنم باشه. شیخ عباس ادامه داد یک بار به حج رفته بودم و میخواستم از یکی از علمای اهل سنت اجازه روایت بگیرم. ایشون سؤالی از من پرسیدن و من مجبور شدم شبیه تقیه دروغی بگم. از این میترسم که خدا من رو به خاطر این کار مجازات کنه. پیامبر عزیزمون می فرمایند مؤمن گناه خودش رو مثل تخت سنگ بزرگی بر بالای سرش می بینه که می ترسه به روی اون بیفته و کافر گناه خودش رو مثل مگسی می بینه که از جنوی بینیش رد می شه. حواسمون باشه که هیچ گناهی رو کوچیک نشماریم چون باعث می شه قبح اون گناه برامون بریزه و جرأت بر انجام گناه های بزرگتری پیدا کنیم. شنونده های عزیز، همراهان صمیمی رادیو سعدا، به پایان قسمت ششم رسیدیم. از خدا میخواییم به حق خوبانش و به حق این ایامی که مزین به نام آقا امام حسین علیه السلام هست، زندگی و عاقبت ما رو هم حسینی قرار بده. انشاءالله که ما هم جز به یاران امام حسین علیه السلام باشیم و راهشون رو ادامه بدیم. تو این ایام عزیز، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. التماس دعای فرج یا علی.
السلام السلام ساکن کربلا السلام.